أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که با جلسه ما همراهی میکنن و از طریق پخش مستقیم در کلاس حاضرند. به حول قوه الهی ما این جلسه تدبر در سوره مبارکه نوح رو شروع میکنیم. البته الان که تدبر سه رو شما آموزش میبینید، در واقع ترم 3 رو آموزش می‌بینید، تدبر 1تون که همون تدبر مقدماتیه تمام میشه و از ترم 4 تا 6 تدبر 2 یا همون تدبر تکمیلی هست. لذا یک سطح واقعا تمام میشه و کسانی که مایل باشن وارد حوزه تربیت مربی بشن خواهند تونست بعد از سطح 3 در واقع دوره تربیت مربی ببینن، حداقل سطح 1 تا 3 را یاد بگیرن که یاد بدن، تدریس بکنن، اگر جایی خواستن تدریس بکنن. بنابراین این اهمیت داره. حالا افرادی که انگیزه و علاقه دارن به کارهای مربیگری در حوزه تدبر در قرآن، اینا لطف بکنن که یه مقدار جدیتر بگیرن مطالعاتشون رو، مباحثاتشون رو، و انشالله برنامه ریزیاش متعاقبا اعلام میشه خدمتون. اونایی که شرایطش رو داشتن بتونن وارد این عرصه هم بشن انشاءالله. از خدا میخواهیم که بالاتر از همه این حرفها به ما توفیق التزام فکری، اخلاقی و عملی به کلام نورانی خودش و آموزه های انسانساز و جامعه پرداز این کتاب رو عطا بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. سوره مبارکه نوح، کل مباحث سوره درباره، یعنی گزارشی است از رسالت حضرت نوح علیه السلام و از نظر مفاهیم خیلی آیات ساده هست، از نظر اتصالات و اینا خیلی روشن هست، جمع‌بندیش هم همینطوره. لذا ما خیلی قرار نیست اینجا زمان خاصی صرف بکنیم، اما از اون سوره های بسیار جدی و پر اهمیت تو قرآن کریمه و علتش رو انشاءالله با تدبر در این سوره خواهیم فهمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه دور بخونیم و مفاهیم آیات رو بررسی کنیم، انشاءالله بعد از اون ببینیم که وضعیت سیاق ها و جمع‌بندی چه خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. ان انذر قومک، اینکه انذار ده قومت را. من قبل ان یاتیهم عذاب علیم، قبل از آن که عذابی دردناک به سوی آنان بیاید. نوح را فرستادیم به سوی قومش که اونا رو هشدار بده، انذار بده، قبل از اینکه عذاب علیم به سوی آنها بیاید. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. نوح هم پیرو ارسال ما که او را به عنوان انذر ارسال کرده بودیم که برو انذار بده، او هم گفت یا قوم، گفته بودیم برو قومت را انذار بده دیگه، اونم گفت یا قوم، ای قوم من. این کسره قومه، این کسره میگن حکایت از یای متکلم، یعنی یا قومی که تخفیف میده، میگه یا قومه، ای قوم من، ای قوم من، انی لکم نذیر مبین، همانا من برای شما هشدار دهنده، انذار دهنده ای آشکارم. من اومدم هشدار بدم، انذار بدم که عذاب دردناکی در راهه. چه کنیم از اون عذاب نجات پیدا کنیم؟ ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون. 3 سرفصل شما نیاز دارید، 3 کار باید اتفاق بیفته تا اون عذاب علیم شما را در بر نگیرد، گرفتارتون نکند. اون که خدا را بپرستید، بندگان خدا باشید، اعبد الله. معنی اعبد الله یا همون عبادت، عبادت یعنی نسب خیش در مقام مملوکیت. خیلی بخوام در واقع اصطلاحی معنی کنم، قرار دادن خود در جایگاه مملوک. عبادت یعنی پذیرش عبد بودن، اینکه یه نفر بپذیره عبد صاحب داره، عبد مالک داره. من یک معنایی رو از عبادت تو ذهنم دارم که اون معنا، نمیخوام دقیقا همون کلمه رو به کار ببریم ولی خوبه بهش توجه کنیم. تو زبان عربی بنده و برده هر دوتا یک کلمه ترجمه شه. اون چیه؟ عبد. عبد، حالا ما تو فارسی خودمون یه بار عبد و بنده معنی میکنیم، اون موقعی که در مقابل کیه؟ خداست. یه بار عبد و برده معنی میکنیم، اون موقعی که در مقابل کیه؟ دیگران، آدم هاست. عبد یعنی بنده، عبد یعنی برده. حقیقت دوتاش یکیه. اگر ما میگیم برده یا بنده، فقط با این تفاوته که برده صاحبش یه آدمه، بنده صاحبش کیه؟ خداست. عبادت یعنی قبول داشته باشی که صاحب داری، مالک داری، متعلق به خودت نیستی، مملوکی. الهی انت المالک و انا المملوک. تو مالک منی، منم مملوک تو هم. کسی اگر بفهمد این حقیقت را که عبد است، قهرن زندگی او می شود راضی نگه داشتن مالک از خود، جلب نظر و جلب مقصد و مقصود اون مالک تا او چه بخواهد، و الا من که کاری نیستم، او چی میخواد، او چی توقعی از من داره. این میشه عبادت. ای قوم، خدا میگه باید بندگان من باشید، باید مرا عبادت کنید. حالا اینکه نماز و روزه و مناسک عبادی، اینا تظاهر و آشکار کردن بندگیه. این که ما میگیم نماز عبادت است، نه اینکه تو زندگی نماز عبادت است. کل زندگی ما عبادت باید باشه، کل زندگی ما باید بندگی باشه. ما تمام شؤوناتمون باید جلوه‌ای باشه از این که فهمیدیم خدا مالک ماست و ما مملوک او هستیم و او صاحب اختیار ماست و ما مطیع او هستیم. اگر کسی در کل زندگیش این معنا را دنبال میکنه، تو تحصیل، تدریس، خانه‌داری، شغل، کسب، کار، روزی، تو هر چیزی اگر حواسش به اینه که خدا مالک من، مملوک، خدا صاحب اختیار من، من مطیع، این همه زندگیش عبادته. حالا نمازی که میخونیم نشون دادن این عبادت است، اظهار عبادت است. لذا به نماز میگن مناسک عبادی، حج مناسک عبادیه، روزه مناسک عبادیه. یعنی یه روشی برای اظهار بندگی است، و الا اصل بندگی در تمام زندگی جریان داره. قوم من، میخواید اون عذاب علیم به شما نخورد نرسد، خدا را بپرستید، خدا پرست باشید، بندگان خدا باشید. خب بنده خدا بودن با تقواست دیگه، و تقوه باید از هر چه که اون مولا را، وقتی میگیم عبد، عبد در مقابل چیه؟ مولا. مولا یعنی صاحب، میگن عبد و مولا. خب هر چیزی که اون مولا را به خشم آورد، هر چیزی که اون مولا را به غضب آورد، عبد مکلف است از اون چیکار کند؟ پرهیز کند. به این میگن تقوا. تقوا یعنی حفظ کردن خود از غضب مولا. اگر بنده خود را از غضب مولا حفظ کند، یعنی تقوا دارد. لذا ان اعبد الله و اعبد الله نمی شود جز با چی؟ اتقوه. باید ببینید هر چی که خدا رو ناراحت میکنه، هر چی که بر خلاف رضایت مالک و مولای شماست، هر چی که بر خلاف نظر اوست، باید بگذارید کنار، باید تقوای الهی پیشه بکنید. خب تقوای الهی راهش از کجا یاد بگیریم؟ و اطیعونه. من اومدم برای یاد دادن همین به شما. شما از من اگر اطاعت کنید، من فرستاده خدا هستم که با اطاعت از من شما تو مسیر تقوا قرار میگیرید. و وقتی در مسیر تقوا قرار گرفتید به مقام چی میرسید؟ عبد بودن، عبادت، بندگی میرسید. و به این ترتیب شما از اون عذاب علیم نجات پیدا میکنید. پس اون عذاب علیم به این خاطر میخواد اینا رو بگیره که اینا بندگان خدا نیستن. حالا بنده چی هن؟ بنده نفسن، بنده پولن، بنده شهرتن، بنده شهوتن، بنده قدرتن، بنده ثروتن، نمیدانم بنده طاغوتن، بنده بتن، بنده جنن، بنده ملکن، بنده آدمان، بنده انبیان، بنده هر کی به غیر از خدا بخوان باشن، خدا رو نمیپذیره. شما رو من خودم خلقتون کردم، خالقتون منم، رازقتون منم، مالکتونم منم، چه معنی داره که بنده دیگری باشید؟ مگه خودت خودتو خلق کردی بنده خودت باشی؟ مگر جن و انس تو را خلق کردن بنده اونا باشی؟ مگر سنگ و چوب تو را خلق کردن بنده اونا باشی؟ مگر خورشید و ماه تو را خلق کردن بنده او باشی؟ ما بنده خدا، او ما را خلق کرده، نونمونم که اون میده، آبمونم که اون میده، دیگه چه معنی داره بنده دیگری بودن؟ چه معنی داره؟ پس این ستا در طول همه، اطاعت از پیامبر برای اینکه به تقوا برسیم، تقوا برای اینکه به عبادت برسیم، عبادت برای اینکه اون از اون عذاب علیمی که در انتظار در واقع ما هست، حالا قوم نوح علیه السلام و دیگران هم، نجات پیدا کنیم. اگر این سه تا کار انجام بشود، ان اعبد الله و اتقوه و اطیعون، اون وقت یه اتفاقی میفته که اون عذاب میره. اون چیه؟ یغفر لکم من ذنوبکم. اون وقت خدا بار گناهانتون رو چی میکنه؟ کم میکنه، مغفرت میکند برای شما از گناهانتان. و این مغفرت از گناهان سبب میشود که و یؤخرکم الى اجل مسما، سبب میشود که خدا شما را تا اجل مسما به تأخیر بیندازد. خوب دقت کنید، یغفر ببینید سکون رو، یؤخر ببینید یغفر، یا اخر اصطلاحاً به این دوتا میگن مجزوم. مجزوم جزم برای یک فعل با یه عواملی باید به وجود بیاد. اینجا عامل جزم چیه؟ عامل جزم در یغفر و یا اخر کم اینه که این دوتا جواب شرطند. منتها ما در گذشته شرطی نداشتیم، یه امر داشتیم. یه وقتایی در جواب امر هم یه فعلی مجزوم میشه، مثل اینکه به یکی میگم بخور خوب میشی، یعنی اگر بخوری بگید خوب میشی، بخور خوب میشی، بشین بهتر میشی. این بشین اگر بشینی بهتر میشی، امر میشه متضمن شرط. وقتی میفرماید اعبد الله اتقوه اطیعون یغفر، یعنی اگر خدا را پرستیدید، تقوای الهی پیشه کردید و اطاعت از من پیغمبر کردید، نتیجهش این میشه او گناهانی که باعث شده تا زودتر از اجل مسما خدا بخواهد شما را عذاب بکند، اون گناهان چی میشن؟ بخشیده میشن، سبک میشن، در نتیجه زودتر از اجل مسما نابودی شما بگید نمیرسد. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسما، و شما را تا اجل مسما به تأخیر میندازه. حالا اجل مسما یعنی چی؟ ببینید، من راجع به یه انسان صحبت میکنم، همین راجع به یه قوم هم قابل تصوره، راجع به یک ملت هم قابل تصوره. راجع به یک انسان، خدا انسانی رو خلق میکنه، مثلا اسمش الف، یک عمری رو، یه پیمانه ای، یه سرآمدی برای این انسان خدا در نظر میگیره. میگه من در نظر میگیرم این انسان مثلا فرض کنید 85 سال زندگی بکنه، 85 سال و اینقدر ماه و اینقدر روز و اینقدر ساعت، اینقدر دقیقه، اینقدر ثانیه این زندگی بکنه، این میشه اجل مسمى. یعنی این سهم او، پیمانه او از عمر است. هیچ چیزی باعث نمیشه که این آدم از این عجل مسما بگید رد بشه. عجل مسما اون ته عمر یک آدم هست که میتونه داشته باشه. تعیین شده است، شمرده شده است، ثانیه هاش، لحظه هاش، اون مشخصه. به این میگن عجل مسما یا معین. مسما یعنی اسم گذاری شده برای این آدم، این عجل اسمش گذاشته شده، تمامه. خب حالا این آدم که 85 سال قرار بوده از خدا عمر بگیره، میاد مثلا فرض کنید با آزار دادن به مادرش یا نافرمانی از پدرش یا خوردن مال یتیم یا مثلا بی احتیاطی در رانندگی یا عدم حفظ سلامتی یا عواملی، یک یا مجموعه عواملی کارهایی میکنه که این کارها عجل او را از عجل مسما بگید میاره پایین. این 85 ساله مثلا با این بی احتیاطی که او کرده، فرض کنید مثلا مواظب بهداشتش نبوده، سیگار میکشیده، هر چشیگه بوده، این 85 میشه 75 فرض کنید. مادرش رو اذیت میکرده 65، از باباش بی اطاعتی نافرمانی میکرده 40. این 85 تا 40 اومده پایین. خب این قراره دیگه 40 بمیره. این 40 مسما نیست، به این میگن عجل معلق، یعنی این بالا پایین میشه. ذیل عجل مسما یه عجلی داریم به نام معلق، اون بالا پایین میشه. حالا همین آدم میاد روشش رو عوض میکنه، بهداشت رو درست میکنه، پدر مادرش رو میره دلشون رو به دست میاره، این 40 بازم چی میشه بگید؟ میاد بالا. این عجل معلقه، یعنی بالا پایین میره. و ممکنه یک کسی قبل از این که عجل مسمایش برسد به عجل معلق از این دنیا بگی برود. آقا تو میتونستی جوری زندگی کنی که تا عجل مسما خدا تو را به تأخیر بگید بیاندازد، یعنی فرصت رو تا ته عجل مسمات بد بده. هیچ کم نمیدونه عجل مسماش چقدره، هیچ کی نمیدونه. مثلا حالا خدا تعیین میکنه ولی شما 80ی شما 60ی، نه لذا ما نمیتونیم راجع به آدمای اطرافمون قضاوت کنیم که به عجل مسما رفتن یا معلق. اون علمش نزد خداست، اما به شکل علم اجمالی اینو میدونیم که عجل مسمایی وجود داشت. اگر ما اون وظایف خودمون رو به لحاظ حالا بندگی، به لحاظ جسمی روحی درست رعایت میکردیم، ای بسا بیشتر از این حرفا عمر میکردیم، ای بسا عجل مسمای ما بیش از این حرفا بود. این مال افراد. همین مقوله عجل مسما و معلق برای امتها هم هست، برای اقوام هم هست. خدا وقتی یه قومی را پایه‌گذاری میکند، مثلا میشن قوم نوح علیه السلام، این قوم به عنوان قوم نوح در علم الهی یه عجل مسمایی دارد، یعنی یک نقطه پایانی دارد. حالا اون نقطه پایان تو علم الهی 10,000 ساله، 100,000 ساله، کسی نمیدونه، خود خدا میدونه. یه جایی که دیگه تموم میشه، این قوم پایان پیدا میکنند. خب علل قاعده اگر یه قومی درست زندگی کنن و از فرمان خدا به عنوان یک قوم تخطی از فرمان خدا نکنند، علل قاعده تا عجل مسماشون ادامه حیات میدن، تا زمانی که اراده خدا بوده از ابتدای پایه‌گذاری این قوم ادامه حیات میدن. حالا اگر یه قومی، اینا میان دسته جمعی یا به شکل حد اکثری، به شکل تأثیرگذار از ریل خارج میشن، اشتباهات بزرگ مرتکب میشن و و و این گناهان و این غفلت‌ها و این بی احتیاطی‌ها و چه و چه، همه اینا میتونه باعث بشه که عجلشون زودتر از عجل مسما بگید برسد. الان قوم نوح جریانش اینه. خدا میگه نوح برو به قومت بگو میخوام با عذابی زود هنگام، میخوام قبل از این که عجل مسماشون برسه به خاطر گناهانی که کردن اینا رو چکار کنم؟ میخوام نابود کنم، میخوام از بین ببرمشون. یه راه داره، اگر حرف تو را گوش بدن، به مسیر تقوا برگردن و عبادت خدا را در دستور کار خودشون قرار بدن، از این انحرافاتی که گرفتارش هستن برگردن به مسیر صحیح، اون وقت من اون گناهانی که باعث بوده زودتر میخواستم نابودشون کنم، اون گناهان را چه میکنم؟ میبخشم تا اجل مسمی بهشون فرصت میدم، یعنی میذارم عمر طبیعی این قوم به پایان خودش بگید برسد، حالا هر کی که میخواد باشه. پس یغفر لکم من ذنوبکم، اگر خدا را بپرستید، تقوا پیشه کنید، از من اطاعت کنید، یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی. فقط ای قوم بدانید ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اگه بنا باشه دست دست کنید، اجل الهی یعنی این اجل قبل از، بگید مسمی، مسمی که معلومه لا یؤخر کن، این اجل قبل از مسمی برسد با دست دست کردن شما و تعلل شما، یعنی میخواه بگه این فرصتی که خدا بهتون داده میتونید اجل معلق رو برگردونید تا قبل از اینه که بگید برسه. ما یه فرصت محدود بهتون میدیم، میگیم برو تو این فرصت اصلاح کن وضعیت را، منم اجل رو برمیگردونم تا اجل مسمی برو جلو. اما اگر شما دست دست کردی اجل خدا رسید، دیگه نمیشه به تأخیر انداختا. بعد از اینکه طوفان، من میخوام ترجمهش کنم، بعد از اینکه طوفان آغاز شد، زمین و زمان شروع کرد به جوشیدن آب، اون موقع دیگه نمیشه کاریش کرده. تا قبل از اون فرصت دارید تصمیمتون رو بگیرید. خب یؤخرکم الی اجل مسمی، ان اجل الله اذا جاء، این اجل الله مطلقه، چه اجل معلق برسد دیگه تأخیری ندارد، چه اجل مسمی برسد تأخیری ندارد، ولی اینجا منظور از اجل الله میشه چی؟ معلقه میشه، چون در مقام هشدار داره به اینها این مطلب را میگه، یعنی شما هنوز اجل مسمیتون نرسیده، این اجلی که میخواد شما را بگیره اجل معلقه، اگر دست دست کنید این اجل برسد، لا یؤخر این به تأخیر نمی افتد. لو کنتم تعلمون، اگه می فهمیدید، یعنی با این لو کنتم تعلمون داره میگه میدونم حالیتون نمیشه، میدونم تصدیقم نمی کنید، لو ای کاش که می فهمیدید، کاش حالیتون بود، کاش میدونستید. خب قال رب، نوح علیه السلام گفت پروردگار من، انی دعوت قومی لیلا و نهارا. ببینید تا اینجا چی بود؟ خدا میگه ما نوح را فرستادیم سراغ قومش که انذار بده قبل از اینکه عذاب علیم سراغشون بیاد. نوح گفت قوم من نظیر مبینم، خدا را بپرستید، تقوای الهی اطاعت از من تا مغفرت کند، به تأخیر بندازد شما را تا اجل مسمی، مراقب باشید دیر نکنید که اجل خدا برسد دیگه به تأخیر نمی افتد. این کلیت ماجرایی که نوح چی گفت به قومش. حالا نوح علیه السلام به تفصیل میخواد به خدا گزارش بده. قال نوح علیه السلام عرضه داشت، رب پروردگار من، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من قومم را دعوت کردم شبان روز، شب هنگام و روز هنگام، یعنی در دعوت شب و روز بگید نشناختم، شبانه روز دعوتشون کردم، گاهی شب گاهی روز. اینطوری حکایت از یک دعوت مستمر پیوسته داره میکنه، من پیوسته دعوت کردم قوم خودم را. دعوتش چی بوده؟ دعوت کردم که خب بالاخره انا عبد الله و تقوه و اطیعون دیگه، یغفر لکم، همون حرفایی که گفت. پیوسته دعوت کردم قوم خودم را شب و روز، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، پروردگارا پس نیفزود بر ایشان دعوت من، دعایی یعنی دعوت من، پس نیفزود بر ایشان دعوت من جز فرار، یعنی هرچه بیشتر دعوت کردم بیشتر فرار کردند. ببینید من از همینجا دوست دارم یه نکته استفاده کنیم. یه وقتایی بعضی از ماها نگاه میکنیم به انبیای الهی یا اولیای الهی، عوض این که از اونها الگو بگیریم از اونها عبرت میگیریم، در حالی که انبیای الهی برای چی اند؟ الگو گرفتنند، نه برای عبرت گرفتن. طرف میگه ببین نوح علیه السلام هرچه بیشتر دعوت کرد اینا بیشتر فرار کردن. نتیجه پس ما زیادی دعوت نکنیم که فرار. اگر قرار بر این باشه، یعنی الان عملا اینجا نوح علیه السلام میشود چی؟ عبرت. ایشون بلد نبود، زیادی دعوت کرد، اونا فرار کردن. خودش میگه، نگاه کن، خودش گفت فلم یزد هم دعایی الا فرارا. ما دیگه این کار انجام ندیم. دیدی مثلا طرف بالاخره مثال عرض میکنم تو خانوادهش کسی رو داره که طاغی یاغی ضد خداست، هرچی بیشتر بهش میگه بدتر لج میکنه، میگه پس نگم، پس تذکر ندم، پس هواشو نداشته باشم تا او بدتر نکنه. یعنی این فکر میکنه که وظیفش اینجوریه، و حالا که اصلا اینجوری نیست. بله، یه بار کسی روش تبلیغ بلد نیست باید یاد بگیره. تبلیغ روش داره، تبلیغ بیان میخواد، استدلال میخواد، انذار میخواد، تبشیر میخواد، باید بلد باشه. کسی میخواد تبلیغ کنه، کسی میخواد دعوت کنه، اون سر جای خود. اما این بهانه که من بگم اونا بیشتر در میرن، این حجت نیست که من نگم. من باید بگم، وظیفه دارم. چرا؟ چون اصلا در فرهنگ دین قرار نیست که خروجی تبلیغ صرفا قبول کردن اون طرف مقابل باشه. دو تا خروجی تو دین برای تبلیغ دیده شده، یه خروجی قبول کردن طرف مقابله، یه خروجی اتمام حجت بروست. اون داره جهنمشو میره. یه بار اینه که شما حجت رو تمام نمی کنی، فردای قیامت او برمیگرده میگه این به من نگفت، بیشتر گفته بود، من چکار میکردم؟ قبول میکردم. خدا به این راضی نمیشه، میگه باید بگید، پیغمبران رو فرستادم که بگن، شما هم بگید. او قبول نمی کنه. ببینید امام حسین علیه السلام رو تا آخرین لحظه سخنرانی میکنه. حالا ما باشیم یه بار سخنرانی میکنیم اول صبح تمام میجنگیم، کی توقع داره بعد از کشته شدن تمام یاران حضرت، فرزندان حضرت، بنی هاشم، حالا اینا بخوان برگردن در مقابل یک امام تنها؟ اما بازم ایشون دعوتشو انجام میده به خاطر اینکه حجت را تمام کنه. اون فردای قیامت حجت نداشته باشه در کاری که داره انجام میده. دو تا خروجی برای دعوت وجود داره. خب خدایا من شب و روز اینا رو دعوت کردم، پس دعوت من نیفزود جز بر فرار اونها. ما اینجا الگو میگیریم از حضرت نوح علیه السلام، نه عبرت. میفهمیم که باید دعوت به راه خدا دعوتی شبان روزی مستمر باشد. نباید از دعوت به راه خدا خسته شد، نباید از فرار کردن قوم در مقابل دعوت نتیجه گرفت که ترک دعوت بکنیم. دعوت باید با قوت ادامه پیدا کنه. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، و من هر بار که دعوت کردم اینها را تا تو مغفرتشان کنی. شما یه نفر یه من بگه دعوت کردم اینها را تا مغفرتشان کنی، از چه فرایندی عبور میکنه؟ چجوری مغفرتشان کنی؟ ان عبد الله و تقوه و اطیعون یغفر. اون یغفر مجزوم بود، درسته؟ ان عبد الله و تقوه و اطیعون یغفر. پس وقتی میگه انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، یعنی میگه هر بار که بهشون گفتم عبد الله و تقوه و اطیعون یغفر لكم، هر بار که گفتم بیاید به راه بندگی خدا تا خدا شما را مغفرت کند، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشت‌های خود را در گوش‌های خود قرار دادن. در عربی سر انگشت رو میگن انمله، انامل. انامل میشه چی؟ سر انگشتان. علل قاعده کسی دست تو گوشش میخواد بذاره، این چی تو گوش واقع میشه؟ انامل. اگر میگه اصبع یا اصابع، کل انگشتو میگن اصبع. وقتی میگه جعلو اصابعهم فی آذانهم، این بیان مبالغه آمیزه، یعنی جوری این انگشتاشون رو فشار میدادن تو گوششون که اصلا این انگشت میرفت تو گوش. تا این حد مراقب بودن که دعوت من به گوش اونها نرسد، تا این حد مراقبت میکردن. از هر جایی که احتمال میدادن شاید دعوت من به گوش اونها برسه راشو میبستن. اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم و لباسهایشون را روی سرشون میکشیدند. لباسهایشون را ثيابهم، لباسهاشون را استغشوا غشاء پرده، مثل پرده رو کلهشون مینداختن که بازم بیشتر مانع بشه از اینکه صدای من بخواد به گوش اونا برسه. و اصر رو و بر راه خودشون اصرار می کردند و استکبرو و از قبول دعوت من استکبار می ورزیدند، یعنی خود را بزرگتر از آن می دیدند که بخوان دعوت مرا بگید بپذیرند. و استکبرو استکبارا، اونم چه استکباری، استکبارن یعنی چه استکباری، چه کبر، چه غرور، چه خودکامگی. هیچ جور راضی نبودن که حرف من به گوش اونها برسه. پس انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثيابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. ببینید تو در دعای قبلی گفت هر بار دعوت کردم اینا رو شب و روز دعوت کردم فقط فرار بیشتر کردن. تو این آیه فرمود هر بار دعوتشون کردم که مغفرتشون کنی با تمام توان انگشت ها را فرو کردن تو گوش ها، لباس ها را کشیدن رو کله شون و بر راه خودشون اصرار ورزیدند و استکبار نشون دادن. شأن خود را اجل از این دیدن که دعوت مرا قبول کنند. ثم انی دعوتهم جهارا، خدایا بذار بازم برات بگم. ثم سپس، سپس یعنی من با اینجور چیزا میدون رو خالی نکردم، من بازم دعوتم رو ادامه دادم. دعوتهم جهارا، با صدای آشکار و رسا و پر جهر، جهر در مقابل اخفاته، با جهر اونها را دعوت کردم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، من با همین صدای پر که میخواستم اونها را دعوت کنم همیشه در جلسه های علنی نبود، گاهی اعلنت لهم در جلسه های علنی و آشکار اینها را با صدای رسا دعوت کردم و گاهی اسررت لهم اسرارا، بعضی وقتا نفر به نفر دونه دونه تو خلوت هاشون وقتی در حضور دیگران نبودن دعوتشون کردم. ببینید داره به شیوه های دعوت اشاره میکنه ها، یعنی دعوت یه وقت علنیه یه وقت نفر به نفر تک به تک مخفیانه است. من با اون صدای رسا اینها رو دعوت کردم، اما گاهی علنی و گاهی پنهانی. و اسررت لهم اسرارا، فقلتو چی میگفتم بهشون خدایا؟ بهشون گفتم استغفروا ربکم، من برای اونا مطلب رو باز کردم، گفتم ببینید از پروردگارتون طلب مغفرت کنید. انهو کان غفارا، بابا پروردگار مغفرت پذیره. یه وقتایی تو دعوتتون اینو بگید، جوونتونه عیبی نداره، همسایتونه عیبی نداره، بگو بابا از خدا طلب مغفرت کن، او میبخشه، او بندگان رو قبول میکنه، برگرد. خدا مشتاق بندگانیه که از او دور شدن، مشتاقه که به سوی او برگردند. بهشون میگفتم استغفروا ربکم انه کان غفارا، چون یه وقتایی تو نهاد انسانها یه معنایی باعث برنگشتنشونه، اینها خیال میکنن دیگه راهی برای برگشت ندارن. انسانها فکر میکنن مثلا چون تا یه جایی رفتن در مسیر خلاف خدا، گناهان بزرگ انجام دادن، دیگه الان چجوری اصلا میشه برگشت. اون روان، اون نفس بهشون میگه تو همین راه تو باید ادامه بدی، تو ته دلش میدونه تو درست میگی، اما فکر نمیکنه این راه راه اوست، فکر نمیکنه میتونه به این راه بیاد، فکر نمیکنه که مغفرت میشه، گمان نمیکنه این مطالب رو. لذا امیدوار کردن اونها به مغفرت الهی، به غفار بودن پروردگار، یه سهم به سزایی در دعوت داره. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یرسله، چرا این کسره گرفته؟ چرا؟ باید جزم باشه. این در واقع یرسل از سماه، لام این جزمه، لام اینم جزمه، میشه التقاء ساکنین. از التقاء ساکنان حرکه بل کسر. وقتی که دو تا ساکن به هم میرسن، ساکن اول حرکتش میشه چی؟ کسره، کسره میگیره. پس این یرسل هم مجزومه، این همون یغفر، این همون یؤخر. پس این یرسل داره جواب اینو میده، استغفرو یرسل، یعنی اگر شما مغفرت الهی را طلب کنید، اگر شما استغفار بکنید، نتیجهش اینه که خداوند آسمان را بر شما میباراند. یرسل السماء علیکم یعنی آسمان را بر شما میباراند، مدرارا به شکلی پربرکت جاری. مدرار مثل دره. میگه حضرت زهرا سلام علیها در خطبه فدکی میفرماید، میفرماید و درت و در حلب الایام، میفرماید شیر روزگاران جاری شد. دره، جاری شدن با برکت میگن دره. خب این در واقع مدرار. میگه خدا، حضرت میفرماید که من به قومم گفتم استغفار کنید، خدا آسمان را بر شما میباراند به شکل جاری و پربرکت. یعنی آقا درهای برکت خدا از آسمون به روی شما چی میشه؟ باز میشه اگر استغفار بکنید. و یمددکم، و خدا شما را یاری میرساند اگر استغفار کنید. به یمددکم اینم مجزومه، مثل یرسل. یرسل و یمدد اینا همه جواب استغفروه. استغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اگر شما استغفار بکنید، خدا شما را با ثروت، اموال فراوان و بنین و فرزندان فراوان یاریتون میکنه. در قرآن اموال، ثروت، بنین قدرت دیگه، نماد قدرت، خودش هم قدرت واقعا. یعنی تعدد، امروز بحث بحران جمعیت، واقعا بحران جمعیت ضعف یک کشوری. یک کشوری از نظر جمعیت به نقطه در واقع کاهش و نقطه سقوط آمار جمعیتی خودش برسه، یعنی داره گام بر میداره به سمت هرچه ضعیفتر شدن. قدرت یک مردم به کسرت جمعیتشونه، البته با برکت. میفرماید یمدد کن به اموال و بنین، خدا شما را با اموال، با پسران، فرزندان، حالا بنین از باب غلبه میگه، نه فقط بخواد پسر باشه، خدا شما را به اموال و فرزندان یاری میکند. و یجعل لکم جنات، و خدا برای شما جنات، بهشتها. بهشتها که چه عرض کنم، اینجا با توجه به اینکه تو بحث دنیا هست بهتره بگیم باغها. خدا برای شما باغها قرار میدهد. یجعل مجزومه، یمدد، یجعل، یجعل. و یجعل لکم انهارا، و برای شما نهرها قرار میدهد. ما لکم، خب تا همینجا رو ببینیم چی شد. قلتو، گفتم استغفروا ربکم، طلب مغفرت کنید از پروردگارتان. این نهوکان غفارا، چرا که او مغفرت پذیر است، او مغفرت کننده است، اونم بسیار مغفرت کننده است. چند تا کار براتون میکنه اگر طلب مغفرت کنید. یک، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران زیاد میشه تو جامعتون، برکت های ناشی از در واقع ترسالی و ریزش باران فراوان میشه. دو، و یمدد کن به اموال و بنین، شما را با مال و قدرت، با اموال و فرزندان، پسران مدد میرساند، کمک میرساند. سه، و یجعل لکم جنات، برای شما باغهای فراوان قرار میده. چهار، و یجعل لکم انهارا، نهرهای جاری و فراوانی تو جامعه شما، تو بین شما قرار میده. یعنی چی کلیت اینا؟ یعنی آقا اگر شما آسایش و رفاه دنیا میخواهی، هم باز راهش چیه؟
باز راهش طلب مغفرت از خداست، اینکه از اون مسیر برگردی به مسیر بندگی، به مسیر تقوا، به مسیر اطاعت. خب این در ادبیات دینی ما به بیانهای مختلف بارها گفته شده که اگر بندگان، خدا تو قرآن در جاهای دیگه هم فرموده که اگر بندگان تقوای الهی پیشه کرده بودن، ما آسمانها را، در آسمان را بر اونا گشوده بودیم. خب اینجا خب طبیعتاً سوالاتی پیش میاد. یه دیگه میگن که آقا ما تقوا پیشه کردیم، اتفاقاً خیلی ثروتمند و توانمند و بالاخره اینا هم نشدیم، قدرت زیادی هم پیدا نکردیم. برعکس میبینیم ثروت و قدرت و غیره دست کیاست؟ مثلا کفاره، اونا که اصلا نپذیرفتن، اونا که اصلا از خودشون چی نشون دادن؟ مقاومت در مقابل دین نشون دادن. این مطلب چیه؟ ببینید در قرآن کریم سنت‌های متعددی مطرحه و مراحل متعددی برای امت‌ها مطرحه. هیچ وقت راجع به سنت‌های قرآن نمیشه صرفاً با اکتفا و فقط نگاه کردن به یک آیه به چی رسید؟ به نتیجه و قضاوت رسید. باید این مقدار جامع نگر باشیم. یکی از مسائلی که خدا تو قرآن وعده کرده اینه که تقوا برکت را تو جامعه بالا میبره، رزق و روزی را تو جامعه فراوان میکنه، برکت را بالا میبره، امکانات را زیاد میکنه. اما یکی دیگر از سنت‌های الهی هم استدراج و امهاله. برای کیا؟ برای کافرانه که اتفاقاً هرچی داره بیشتر انکار میکنه، بیشتر کفر میورزه، خدا بر ثروت و قدرت او چه میکند؟ میافزاید که در واقع او را برسونه به اوج طغیان و کفر. یه کیفره. هر دو افزایش نعمت است، هر دو افزایش ثروت است، هر دو افزایش قدرت است، اما یکی به عنوان برکت و نعمت، یکی به عنوان نقمت و بلا. یعنی دو تا چیزی که در ظاهر یکیه ولی باطن یکی نیست. اون چیزی که اینجا حضرت نوح علیه السلام داره به اینا وعده میده، اون افزایش ثروت و قدرت و برکتی است که نعمت خداست، که لطف خداست، که محصول مغفرت خداست، که این سعادت دنیوی نافی سعادت اخرویشون بگید نیست. در حالی که اون افزایش ثروت و قدرتی که کفار دارن تجربه میکنن، اون برای امهال و استدراجی است که اونها رو برسوند به نقطه عذاب سخت‌تر. کیفر اونهاست. خب این دوتا با هم فرق میکنه. این یه مطلب. ثانیاً برای مؤمنان سنت دیگری هم هست. اون سنت چیه؟ مؤمنان خداوند به وسیله رزق دنیا اون ایمان و تقوا و توکل مؤمنان رو تنظیم میکنه. شما سوره شورا رو نگاه بکنید. در سوره شورا مقوله رزق را خدا قشنگ باز کرده. در کمال تعجب مؤمنان، مؤمنند ولی گرفتار قحطی اند. خدا اونجا توضیح میده براشون. میگه ببین فکر نکنید این یه حادثه است. فکر نکنید این یه اتفاقه، این یه تربیته. مثلا فرض کنید الان جامعه ایمانی خود ما را شما فرض بکنید. بله ما جامعه ایمانی هستیم، اما یه وقتای همین جامعه ایمانی محتاج چیه؟ تربیته، محتاج هشداره. اگر قرار باشه خدا ما را، یعنی جامعه ایمانی را به حال خود چیکار کنه؟ رها کنه. شما گناه بکنید که عملا گناه داره باعث بدبختی آخرت شما میشه، منم هر روز به شما چی بدم؟ نعمت بیشتر بدم. عملا میشه چی این؟ میشه همون استدراج، میشه همون امهال، املاء. یعنی این مکر خداست. خدا اگر جامعه ایمانی را تو دست انداز میندازه از در مقوله رزق و روزی، برای اینه که یه وقت غفلت دارایی، غفلت بهره‌مندی اونها را نگیره آخرتشون بسوزه. یعنی در فرهنگ دین اصل اینه که برای مؤمنان کجا تضمین بشه؟ آخرت. دنیا به اندازه‌ای که مزاحم آخرتشون نباشد. مطلب اینه. پس این که میگه استغفروا ربکم، این استغفرو استمرار باید داشته باشه. مادامی که شما تو مسیر بندگی برید جلو، مثل اینکه دست خدا بازه که با خیال راحت به جامعه ایمانی چی بده؟ بگید امکانات بده، ثروت بده، قدرت بده، دستشونو بازتر بکنه. اما خدا ببینه که شما همین ثروته، قدرته، امکاناته داره جامعه ایمانی رو از جاده چیکار میکنه؟ خارج میکنه، ترمزو میکشه، کم میکنه اینا را، به دست انداز میندازتشون که اینا تضرع کنن، که اینا برگردن. سنت های خدا برای مؤمنان در قرآن با سنت های خدا برای کافران یکی نیست. اون قاعده ای که خدا رو اون قاعده در جامعه ایمانی عمل میکنه، حراست از ایمان اونها و آخرت اونهاست. دنیا به شرطی که مزاحم آخرتشون نباشه. اینم یه بحث. یه بحث سومم بگم. بحث سومم تفاوت جامعه و فرده. یه بحث اجتماعی داریم، یه بحث افراد داریم، تک تک افراد داریم. تک تک افراد گاهی ابتلا به ثروت است، گاهی ابتلا به فقر است. گاهی ابتلا به سلامتی است، گاهی ابتلا به مرض است. سوره فجر باز میکنه. گاهی ابتلا به فرزند است، گاهی ابتلا به مرگ فرزند است. اینکه چجوری خدا یک فرد را مبتلا میکند، هر کدوم اینا میتونه اتفاق بیفته. هیچ کدومش نه نشانه دوست داشتن یک بنده است و نه نشانه بد آمدن خدا از یک بنده است. دو نوع امتحانه که به اقتضای این روزگار باید هر دو نوع امتحان تو بساط بندگان خدا باشه، هر دوتاش بچرخه بین بندگان خدا. این ثروتمنده، اون ضعیفه، اون با ثروتش داره امتحان میشه، این با فقرش. این صبر، اون شکر، اون باید انفاق کنه، این باید مواظب باشه که به خاطر فقر دزدی نکنه. هر کدوم یه امتحانی میدن و هر کدوم یک جوری باید در پیشگاه خدا جوابگوی امتحان خودشون باشن. اون مسئله افراده. این چیزی که اینجا حضرت نوح علیه السلام میفرماید مال کلیت جامعه است. میگه آقا شما قوم من، شمایی که یک عده ثروتمند و قدرتمند دارن بهتون میگن، آقا نگید من از خودم میگم، ما الان میرسیم به آیاتش. شمایی که یک عده ثروتمند و قدرتمند دارن بهتون میگن آقا راه خدا را نروید که همش فقر است، بیایید سراغ ما که اگر پول میخواید اینجاست، اگر قدرت میخواید اینجاست، اشتباه ورزتون رسوندن. خزانه های ثروت و قدرت دست کیه؟ دست من خداست. شما بنده ای من باشید، من به اندازه ای که مصلحت شماست هم قدرت بهتون میدم، هم ثروت بهتون میدم، هم برکت بهتون میدم، هم باغهاتون را آباد میکنم، هم نهرهاتون را آباد میکنم. کی گفته راه منو بیاید همش فقره؟ کی گفته؟ و کی گفته راه اونا رو برید همش ثروته؟ اون مسیر، مسیر املاء استدراج و بدبختی و فلاکته. اینجا مسیر تأمین و تضمین آخرته. دنیاتون هم تأمین میکنه. خدا هیچ وقت تو دین نیامده بگه آقا من آخرت شما را تأمین میکنم به شرطی که دنیا را از شما بگید بگیرم. نه آقا، من آخرت را تضمین میکنم ظرفیتش را داشته باشید دنیا را هم بهش چکار میکنم؟ اضافه میکنم. نداشته باشید ببینم دنیا میخوام بهتون بدم از جاده بیرون میزنید، ترجیح میدم دنیا را نداشته باشید آخرت را داشته باشید. تنظیم رزق بندگان خوب و مؤمن و متقی برای حفظ مصلحت آخرتشونه. حرفایی که زدم آدرسش سوره شوراست. اونایی که سوره شورا تدبر نکردن، تدبرشو انجام دادیم قبلا، میتونن بحث رزق رو در سوره شورا تعقیب بکنن. این مطلب لذا سنت های شفافی تو قرآن کریم براش ذکر شده. خب یمدد کن به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. ای قوم من، چه شده است شما را؟ چیست برای شما؟ چه تونه که لا ترجون لله وقارا، که برای خدا رجاء به وقار ندارید؟ وقار یعنی چی؟ وزانت، عظمت، سنگینی. یعنی میخواد بگه چرا حرفای خدا حساب نمی کنید؟ چرا فکر میکنید این کسی که دارد میگه آقا شما استغفار بکنید دنیاتونم من آباد میکنم، شما به خاطر دنیا، به خاطر آبادانی دنیا فقط راه کفر بگید نیست؟ آقا با راه ایمان هم میشه به آبادانی دنیا رسید. چرا رو حرفم حساب نمیکنید؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا رجا و امید به وقار و عظمت برای الله ندارید؟ چرا قائل به وقار و عظمت برای الله نیستید؟ کدوم الله؟ اون اللهی که وقد خلقکم اطوارا، اون اللهی که او شما را خلق کرد اطوارن. اطوار جمع چیه؟ تور. تور یعنی گونه، یعنی به گونه های مختلف خلقتون کرد. شما نگاه کنید آیه و نشانه الله را در خلقت خودتون یه جوری خلقتون کرده. یک عده امر علم را بردارن، یک عده امور فنی را بردارن، یک عده درمان را بردارن، یک عده بتونن بازار را اداره کنن، یک عده بتونن کارهای یدی را انجام بدن، یک عده بتونن، یک عده بتونن، یک عده بتونن. یکی نقش پدر باشد، یکی مادر باشد، یکی اینجور، یکی این. خلقکم اطوارا، این تور تور بودن انسان ها در دنیا یکی از بزرگترین آیات خداست. شما فرض کنید همه ی آدم ها یه تور بودن، همه ی آدم ها. اصلا اگر همه ی آدم ها یک جور بودن، نظام آفرینش، نظام تعامل انسانی به هم می‌ریخت. همه دانشمندن، همه شهر رو گند بر می‌داره اگه همه دانشمند باشن، همه مشغول تحقیق، تدریس، بررسی. خب یه سری کارا اینجوری نیست. همه آقا هن، همه خانوم هن، همه نمیدونم علاقمند به اینن، همه علاقه هنر دوست دارن، همه هنری هن، همه فنی هن. اصلا اینجوری نیست. وقد خلقکم اطوارا، کدوم خدا؟ خدایی که شما را تور تور خلقتون کرد. الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ از خلقت خودتون بیاید یه نگاه به آسمونا بندازید. خلقکم اطوارا اشاره به آیه قدرت پروردگار تو خلق خودمون. تو این قصه که میخواد بگه مالکم لا ترجون لله وقارا، خب چرا برای خدا قائل به وقار نیستید؟ الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ آیا ندیدید پروردگار چگونه هفت آسمان را طباقا، یکی مطابق دیگری، یکی این طباقا یعنی این، یکی به عنوان طبق روی بگید دیگری، طبقه طبقه. آیا ندیدید که پروردگار چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه خلق کرد؟ حالا اینجا بعضیا میگن چطور حضرت نوح توقع داشته که اینها این رو دیده باشن؟ مگر هفت آسمان دیدنیه؟ آقا نخیر، علم ترو همیشه به معنی دیدن با چشم سر نیست، توجه دادنه. میگه توجه کنید به این مسئله که اگر بالای سرتون آسمان میبینید، این ظاهرش یک آسمان یه تیکه بی انتهاست، حقیقتش اینه که هفت آسمان طبقه طبقه روی هم قرار گرفته و زمین به عرش متصل شده. یعنی داره چشم اینها را باز میکنه به ماورای عالم. میگه هر چه که شما میبینید، اون چه که به چشم سر میبینید که نیست. الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ بعد و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، و در این آسمان ها ماه را نور و خورشید را چراغ قرار داد. دیگه شرح این مطلب رو میذارم واسه بعد از استراحتتون. انشاءالله یک رو استراحت بفرمایید، دو مرتبه یک ساعت تا اذان در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.